با قرینی که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوش چینی. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگرچه رسم خوبان تند خوییست چه باشد گر بسازد با غمینی؟ ره میخانه بنما تا بپرسم مآل خویش را از پیش بینی. نه حافظ را حضور درس و خلوت، نه دانشمند را علم الیقین. معما سخن پیچیده و مرموز است. قرین به معنی یار و همنشین. اربعین مدت 40 روز یا 40. میگوید هنگام سحر سالکی در محلی این سخن سرپوشیده و مرموز را با یار خود می گفت که باده عشق و معرفت در شیشه دل آنگاه صاف می شود که یک چله در آن بماند. تلمیحی دارد به چله صوفیان که مدت 40 روز برای ریاضت در گوشه‌ای معتکف می شدند. بت به معنی آن چه است که می پرستند. مراد محبوب و معشوق و در اینجا پندار باطل و شرک است. می گوید خداوند از دلق ملمع آن صوفی که در آستینش 100 بت پندار باطل و شرک‌آمیز پنهان کرده نفرت دارد. بعد می گوید اگرچه امروز از جوان مردی تنها رسمی بر جای مونده، نه اثر و علامتی، با این حال حاجت خود را پیش عزیزی بازگوی، باشد که محبت و مردانگی نشان دهد. دارای خرمن یعنی صاحب خرمن، دارنده خرمن. می گوید ای صاحب خرمن، اگر بر درویش خوشه چین مهر و محبت کنی، خداوند به تو مزد خواهد داد. بعد می گوید خوشی زندگی در کسی دیده نمی شود، آن که بتواند دلی را به درمان برساند، یا غیرت و حمیتی برای حفظ دین نشان دهد، دیگر نیست. چراغ بر کردن یعنی چراغ افروختن. میگوید دلها مکدر و تاریک شده است، کاش که از عالم غیب جهان نهان صوفی پاک دل خلوت گزینی چراغ معرفتی برافروزد و جانهای تاریک را روشن کند. انگشت حضرت سلیمان باید باشد تا نگین انگشتری که اسم اعظم خداوند بر آن نقش شده اثر و فایده ای نشان دهد و مردم را به فرمان بیاورد و دیوان را مسخر کند. بعد میگوید هرچند آیین زیبارویان بدخویی است، اگر معشوق با عاشق غمگین بسازد چه می شود؟ بعد می گوید راه میکده عشق و معرفت را به من نشان بده تا پایان کار خود را از پیری مرشد که پیش بین است و دلش چون جام جهان بین سؤالی بکنم. و در انتها می گوید حافظ دیگر جمعیت خاطر و حضور قلب برای تدریس در خلوت ندارد، فقیه هم هنوز به علم یقینی دست نیافته و گرفتار شک و تردید است. تا برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک را آواز شنیدن، صدایی
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان همدل و همراه داستانهای از سرزمین نور. انشالله که سالمید و آماده تا با هم داستان زندگی پیامبر بزرگوارمون رو پی بگیریم.
خب عزیزان، بهتره دیگه بریم سراغ اصل قضیه. یعنی چی؟ بله، داستانهای از سرزمین نور. این بار داستان حمله سپاه فیل به فرماندهی ابرهه حبشی به مکه به قصد ویران کردن خانه مقدس کعبه. دوستان، اگر قبلا با ما همراه بوده باشید، قسمت‌های قبلی این ماجرا رو شنیدید. ابرهه برای اون که هرچه بیشتر به رونق حکومت خودش اضافه کنه، شروع به ساختن کلیسای عظیم و بسیار باشکوه در یمن کرد. سایر حکمرانان و رهبران مذهبی مسیحی هم در این کار به یاری او شتافتند و سرانجام بعد از سالها ستم بر مردم یمن و بیگاری کشیدن از اونها، این کلیسا یا معبد ساخته شد و قلیس نام گرفت. بعد ابرهه مردم یمن رو مجبور به پذیرش دین نصرانی یا پرداختن جزیه کرد و اونها رو به زیارت این معبد فرا خواند. او وقتی شنیده بود که در مکه خانه‌ای به نام خانه کعبه هست، فکر ساختن این بنا به سرش افتاده بود. قصدش هم این بود که کاری بکنه تا مردم شبه جزیره عربستان به جای زیارت کعبه به زیارت کلیسای ساخته او بیان. ابرهه در راه کشوندن مردم از آن سو به جانب کلیسای قلیس از هر وسیله‌ای هم که میتونست استفاده کرد، اما به نتیجه نرسید. پس با استفاده از ماجرایی که بعضی معتقدن ساخته و پرداخته خودشه، لشکری عظیم فراهم کرد و تعدادی فیل هم با خودش برد تا خانه کعبه رو ویران کنه. در طول مسیر گروه‌هایی از اعراب سعی کردند راه رو برو ببندن و مانع رسیدنش به مکه بشن، اما همه شکست خوردند و کشته یا اسیر شدند. از جمله این افراد زونف و نفیل بودند که به اسیری ابرهه در اومدن، تا اینکه سپاه ابرهه به نزدیکی مکه رسید. مردم مکه از ترس به کوههای اطراف پناهنده شدند و نصیحت عبدالمطلب رو مبنی بر ماندن در شهر و پناه بردن به کعبه نشنیدند. در این وقت افراد سپاه ابرهه 200 شتر از شتران عبدالمطلب رو با خودشون بردن. عبدالمطلب برای بازپس گرفتن اونها راهی اردوگاه سپاه ابرهه شد و حالا دنباله ماجرا.
نیایت چندان که دانی رشید و تنومند و با هیبت است و شکل و منظری سخت خوش دارد. چون او به اندرون رفت، شکوه و وقارش بر دل ابرهه افتاد. چندان که ابرهه از تخت به زیر آمد و نیایت را پیشواز کرد، پس بر تخت باز نگشت و با او بر تشکچه نهاده بر فرش نشست. وی نیایت را احترام بسیار کرد. آنگاه ترجمان خیش را گفت تا خواسته عبدالمطلب را باز پرسد. نیایت شتران خیش را طلب کرد.
آنگاه که ترجمان سخنان وی را به ابرهه باز گفت، ابرهه را حالت دیگر شد. پس به آهنگ دیگرگون گفت،
او را بگو نخست چون دیدمت وقار و هیبتی بزرگ است و بر دلم افتاد. اینک اما چون این خواسته کوچک را از تو شنیدم، مرا در حق تو گمانی دیگر پیدا شد و آن شکوه و بزرگت در نظرم کاستی گرفت. من بدین اندیشه بودم که تو به شفاعت معبد خود و مردمت به نزد من آمده ای. اینک اما تو را میبینم که پایه دین خود و نیاکان خیش و فخر عرب را رها ساخته ای و تنها شتران خیش را دلواپسی.
شفاعت خانه خدا را کنم، نزد بنده شفاعت پروردگار وی را کنم. من؟ کیستم من؟ نه، کوچک بنده ای چون مرا این جسارت نیست. کعبه را خداوندی است که اگر خواهد به نگاهداریش عاجز نیست. من شتران خیش را صاحبم.
پس ابرهه گفت تا آن شتران را به نیایت باز پس دهند. آنگاه سپاه پی چندی پیش در آمد و خیمه و خرگاه خیش را در ابته گسترد و این ابته بر زمینی به حاشیه مکه است.
دیگر روز چون آفتاب از پس کوههای سیاه مکه سر برآورد، ابرهه فرمان به حمله داد. کوس و شیپور رزم چونان رد به غرش آمد و سپاه به آرایشی غریب راه مکه را در پیش گرفت. مکیان نشسته بر کوها چون چنین دیدند، بیش بر خود لرزیدند و از آن محلها که بودند بالاتر رفتند.
نیایت دیدبانان چند بر نقطه های بلند نهاده بود از غلامان و پسران خیش و هر دم او را خبرها می آوردند. خود نیز به کوه حرا به دعا و گریه بود. او چون عزیمت سپاه ابرهه را به جانب مکه دید، رگان گردنش از خشم برآمد و خون بر صورتش دوید. پس گفت:
ابرهه به حرم مغرور شده است، زود باشد اما که سزای جسارت خیش را باز بیند.
پیل سپید از همه پیلان بزرگتر بود. او چونان یکی کوه پیشا پیش سپاه برفتن بود و اندر پسش پیش سواران برنشسته بر دیگر پیلان و اسبان تیز رو می آمدن. دعاج پیل سپید را به گونه گونه جواهرها زینت داده بودند و بر پیشانیش یاقوتی بس درشت درخشیدن بود. منگوله های رنگ رنگ و سکه های از طلا و نقره نیز گرد تا گرد گردنش آویخته بود. بر پشتش فرشه زیبا گسترده بودند. دیگر جاهای تنش را زرهی بزرگ پوشیده بود. بر فراز سر دیگر پیلان دو شاخ از پولاد و بر آجهایشان شمشیرهای کار هند بسته بودند. سپاه را جمله خود بر سر و زره های پولادین بر تن بود. بر دست هر کس یکی سپر بزرگ و بر میانش شمشیر بلند آویزان بود. پیش سواران جز اینها نیزه بلند نیز به دست داشتند. چون آفتاب به آسمان فراز شد، برق آهن و پولاد زره ها و اسلحه سپاه چندان بود که از آن فرازها که مکیان بودند چشم از نگریستن به دانها آزرده می گشت و به آب می نشست. مکیان اینک بی هیچ کلام بیم زده سپاه پیل را می نگریستند. سپاهیان اما بی دغدغه رو به پیش داشتند. هم همه ایشان با صدای گام های استوار و برخورد سلاح‌هایشان در هم می شد و نوای شوم و وحناک می ساخت تا ترس مردمان مکه را دوچندان سازد. سنگین بود، بی هیچ نسیم، گویی ایستاده بود. غبار رفتن سپاه نرم نرم چونان توده های ابر به هوا می رفت و بر فراز ایشان ثابت می ماند.
سپاه از همان دروازه که امروز دروازه پینش نامند به مکه ورود کرد. جمله بر این گمان شدند که کار به آخر رسید. اینک پیلان ابرهه چونان قلعه کوب‌های عظیم کعبه و خانه‌های مکه را با خاک برابر خواهند کرد. آن بزرگ پیل سپید اما چون به حد حرم رسید ایستاد. پیلبان به چوب و آهن و کجک بر سرش کوفت و پوست بر پهلویش خراشی. پیل اما پا پیش ننهاد. به همان مکان زانو زد و چونان مادران کودک مرده ناله های بلند سر داد. اونیس راه بر پیل آشنا به اخلاق پیل خیش گفت:
در این کار رازی نهفته است.
شاید این را جادو کردند.
این ها گمان های واهی است.
اونیس پیلبان تا درستی سخن خیش را به شاه بنماید، روی پیل سپید را به جانب یمن گردانی. پیل برخاست و به شتاب به رفتن در آمد. بازش آوردند و باز رویش را به جانب کعبه کردند. چون به حد حرم رسید باز زانو زد و برنخواست. چندان او را زدند که سرش شکافت و خون بر پوست سپیدش جاری شد. او اما مالید و پیش نرفت. اونیس روی پیل را به جانب شام کرد. پیل بر پا خواست و به تاخت در آمد. کوتاه قصه آن که به هر سویش که رو چرخاندن رفت الا به جانب حرم.